بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. الفصل الثانی حقوق الشخص الاعتباری. بحث ما الان در حق. حق دو اصطلاح داره، یه اصطلاحش اصطلاح حقوقیه، نباید حقوق انسانها رو زیر پا گذاشت، پایمال کرد. این حقوق اهم از حق و ملچه. در اصطلاح حقوقی حق مقابل ملچ نیست. حق هر سلطه مشروع رو میگن حق، از سلطه قانونی رو. مثلا این خونه حق منه، یعنی من قانونن بر این خونه سلطه دارم. خب در حقیقت اصطلاحی حرف بزنیم ملک منه، اما اونجا حقم میگم. پس یه معنای حق اعم از ملکه، اما یه معنای حق در مقابل ملکه. بعضی وقتا انسان یه چیزی رو مالکه، بعضی وقتا نه، مالک نیست، حق داره نسبت به اون چیز. مثلا خدمتتون عرض کنم یک زمین مواتیه، اگر انسان اون زمین موات رو احیا کنه میشه مالک، اما هنوز به درجه احیا نرسیده، تحذیر کنه، اینجا میگن حق پیدا شد، اولویت پیدا شد. حق و تحذیر اصطلاحا میگن، یعنی دیگران نمیتونن بیان اینجا رو احیا کنند و مالک بشن، چون اولویت بر احیا برای من است، اینجا رو تحذیر کردم، مرزبندی کردم تا اینجا را احیا کنم. اینو میگن حق و تحذیر. ملک من نیست تا احیا نشده، اما اولویت برای من، یه سلطت و مایی نسبت به اینجا دارم. اگر سلطه قوی باشد، تصرف به ای نحو شاء بکند، الناس مسلطون علی اموالهم، میشه ملک. اینجا ملک منه، من مالکش هستم. اما نه، به اون نحو نیست، نمیتونم اینجا رو بفروشم چون هنوز مالکش نیستم. لا بیع الا فی ملک، به کسی نمیتونم اینجا زمین رو هبه کنم چون ملک من نیست، اما اولویت دارم نسبت به احیای اینجا و مالک شدنش. اینو میگن حق. حق یه سلطه ضعیفی است، ضعیف‌تر از ملک. مثلا فردی که ورشکسته شده، اموال مال ورشکسته است، اما طلبکارها نسبت به اون اموال حق دارن. دیگه اون آدم ورشکسته نمیتونه این اموال رو بفروشه، از خودش معاوضه کنه، هدیه بده. حق دائنین در اونجا متعلق شده به عنوان حق. ملکشون نیست، اونو باید بفروشن، خود فرد بفروشه برای پرداخت دیونش یا حاجم شهر میفروشه، در هر حال. اما این اموال خود ورشکسته است، اما دیگران حق دارن نسبت به این اموال. حقشون به چه نحوه؟ این فرد ورشکسته محجور از تصرف در اموال خودشه، اینو میگن حق. ملک از جنبه ملکی مالت ورشکسته است، اما از جنبه حقی، حق اون غرما یعنی طلبکارا متعلق شده. پس حق یه سلطه ضعیفی است نسبت به ملک. ما در دینمون، در فقهمون حقوق زیادی داریم به این معنا، چه اینجا بعضیاشونو آورده. حق رهن، رهان. مثلا شما یک قرضی از فردی میگیرید، وام میگیرید، اون میگه رهن بده، شما ماشین تو در رهن او قرار میدی. ماشین ملک او نیست، ملک خودته، اما حق رهن به این ماشین متعلق شده. حق رهن چیه؟ این ماشین تا ادای دین غیر قابل فروشه، نمیتونی بفروشی تا ادای دین، چون این وثیقه اون دینه، چه اگر شما دین طرف رو، قرض طرف رو ندادید، باید اینو بفروشید یا شما رو مجبور میکنم بفروش این و ادای دین. این شد غیر قابل فروش نسبت به شما. چرا؟ چون حق و رهن به این متعلق شد. راهن رهن گذار، ملکشه، این ماشین ملک شماست، اما مرتهن چه رهن قبول کرده حق داره نسبت به این ماشین، ملکش نیست اما حق داره. این بواحث حق. خب اینجا چرا اینا رو میاریم؟ اینجا به خاطر این میاریم که این حقوق آیا برای شخص اعتباری هم مطرحه یا نه. البته بعضی از این حقها مسلم و واضحه که برای شخص اعتباری نیست، اون انسان میخواد این ذی حق بشه. مثلا حق حضانت در مباحث ازدواج، نجهداری بچه بهش میگن حق حضانت. مثلا پسر بچه رو تا 2 سال، دختر بچه رو داد مثلا 7-8 سالگی، بر عهده چیه؟ مادرش، حق داره بر عهده، نه حق داره، زی حقه. این حقشه چه؟ اون بچه ها رو اون نجهداری بکنه، بهش میگن حق حضانت. این دیگه در بحث مؤسسه نمیاد، چون مؤسسه دیگه انسان نیست، زنده و با شعور و با اختیار نیست. این بحث حق حضانت ربطی به شخص اعتباری نداره. یا مثلا حقوق زوجین، حق همسر چیه، حق شوهر چیه، اینا هم در بحث شخص اعتباری نمیاد. اما اونایی که میاد در شخص اعتباری، اونا رو ما یکی یکی باید بررسی کنیم. حق قصاص در شخص اعتباری نمیاد، چون آدم آدم رو میکشه، حق قصاص میاد بر گردن اولیای مقتول، یعنی اونا حق دارن نسبت به قاتل، حق قصاص. پس ما این حقوقی که در فقه ما مطرحه، یک قسمتش مربوط است به شخص طبیعی، این واضحه. اما اون قسمت هایی که نه، قابل تصور است در بحث شخص اعتباری، مثل حق خیار، حق تحجیر، حق سبق، حق شفعه و اینا، اینا رو باید بررسی کنیم ببینیم اینا برای شخص اعتباری هم هست، یعنی ادله ما شرعن اونا رو هم شامله یا شامل نیست. فصل ثانی مربوط به اینه. من یه نکته هم اشاره کنم، ما حق و با ملک فرقش رو گفتیم، حق و با حکم هم فرقش رو بگیم. بعضی از حقوق ممکنه کلمه حق به کار ببریم، اما در حقیقت حکمه، حق نیست. حکم یعنی قابل اسکات نیست، حق یعنی قابل اسکات. اونی که شما بتونید اسکات کنید میشه حق. مثلا خیار حقه، در بی حق فسخ دارید، میتونید این حقتون رو اسکات کنید مجانن یا در مقابل عوضی از حق خیار بگذارید. بعضی چیزا حق نیستن، حکمن. مثلا ما 2 نوع عقد جایز داریم، یک جواز حکمی داریم، یک جواز حقی. در بیع خیاری که شما مثلا شرط کرده اید تا 1 ماه حق فسخ داشته باشید، حق فسخ، جوازم جواز حقیه. اما در هبه، هبه هم عقد جایزه، البته هبه به غیر ارحام اینا دیگه عقد جایز، اما این جوازش جواز حکمیه، قابل اسکات نیست. شما از حق خیارت در بی میتونی بگذری، قابل اسکات، مجانن و بلعوض. اما از حق پس گرفتن هده، هبه، این حق نیست. درسته بهش میگین حق فسخ داری، اما نه، حکم فسخ داری در حقیقت، چون این قابل اسکات نیست، همیشه است. یعنی طرف نمیتونه به شما بگه آقا این هدیه ای که به من میدی، من جنبه احکامشو میدونم، شما چون من ارهام نیستم، هبه معوضه نیست و اینا، میتونی بعدن این هبه تو پس بگیری. نه، من به شرط این که این حق رو از خودت ساقط کنی، این هبه رو قبول میکنم. این نمیشه، چون حق جواز فسخ در هبه جواز حکمیه، نه جواز حقی. یعنی قابلیت اسکات ندارد. مرحوم شیخ انصاری در بحث بیع فضولی این بحثو دارد، چه مالج اجازه میتواند بدهد بیع فضولی رو و اجازه میتواند ندهد، بگه من این بیع فضولی رو قبول ندارم. خب این جواز اجازه دادن، اونجا مرحوم شیخ فرموده این جواز، جواز حقی نیست، جواز حکمیه. اینطور نیست اجازه مالک رو در بیع فضولی بتونیم اسکات کنیم، چون با این اجازه بیع درست میشه، اصلا جواز حکمیه نه جواز حقی. اونجا این بحث ها مطرحه. پس ما سه تا اصطلاح اینجا توضیح دادیم خدمتتون: ملک، حق و حکم. ملک معلومه، اونی که انسان تسلط داره بر یک مالی، و اونم مثل هر تسلطی که نسبت به مال میتونه داشته باشه، میفروشه، هدیه میکنه، اجاره میده، صلح میکنه. ولی ملک اینه، حق نه، اون تسلطاتو نداره، یک سلطه ضعیفی است. و انواع حقها داریم، ممکنه یه حقی ما به شکل مانع باشه، مانع بر فروش اون صاحب مالک دیگری، یعنی من طلبکار حق دارم نسبت به اون اموال ورشکسته، این حق من مانع ایجاد میکنه برای اینکه اون بفروشه. بعضی وقت حق به عنوان مانع هست، بعضی وقت حق به عنوان اولویته. این حقها خودشون هم قابلیت تقسیم دارن، چند نوع حق داریم. لاچن با حکم فرقش این است، حق قابل اسکات است، حکم قابل اسکات نیست. بخونیم تمهیدون ان المراد من الحق هنا، مراد از حق در این بحث ما معناه الخاص، اون معنای خاصش، الذی یقع فی قبال الملکیه و شبهها، در مقابل ملکیت، در مقابل شبه ملکیت، یعنی مالیت. میگیم این مال فلانیه، ملک فلانیه، یه وقت میگیم نه این فلانی نسبت به این حق داره. لا معناه الهام، مراد معنای خاصشه، معنای عامی که در علم حقوق بعضا به کار میبرد مراد اون نیست. معنای عام چیه؟ الذی یشمل الملکیه و شبها، حق گفته میشه هر انسانی باید به حق، به حقوقش برسد. ببینید وقتی میگیم هر انسانی به حق و حقوقش باید برسد، مراد ما فقط حق در مقابل ملک نیست، مراد ما حق و ملک و مال و همه ایناست. در این کلمه هر انسانی باید به حق و حقوقش برسد، اون معنای عام است. اینجا ولی مراد معنای عام نیست. و اهم الحقوق بالمعنی الخاص، اون مهمترین حق هایی که حق، البته به معنای خاص، حق به معنای خاص یعنی حق در مقابل ملک، مهمترین حقوق به حق به معنای خاص، التي ذکرت للشخص الطبيعي، اون مهمترین حقوق اینایی است که ذکر میشه. ببینید ذکر شده در فقه ما اینا هستن، حق و تحذیر، اینا رو یکی یکی توضیح خواهیم داد. حق تحذیر یعنی شما زمین موات رو مرزبندی کنید، خط کشی کنید، بعد بیایید احیا کنید. این حق تحذیر اولویت میاره برایش، ملکیت نمیاره. یا حق سبق، شما مثلا در مسجد زود رسیدید به صف اول، خب نشستید اونجا، اینجا حق سبق دارید، درسته ملک شما نیست، اصلا مسجد قابلیت نداره به ملک کسی در بیاد، اما شما اولویت دارید اونجا نمازتو شما بخونید، اونجا در تا وقتی چه هستید نماز بخونید، عبادت بکنید، حق و سبق دارید، ملکیت نیست، اولویت انتفاع از اون مکان. یا حق الخیار، چه در مباحث معاملات هست دیگه انواع خیارات، حق الشفعه در ملک مشاع هست، حق الشفعه وقتی یک زمینی مربوط به دو نفر است، یک شریک سهم خودش رو میفروشه به مشتری، این شریک مقابل میتونه همون سهم او رو با همون ثمنی که به مشتری فروخته اخذ به شفعه بکند. این حق داره، حق اخذ. اختصاص، بعضی وقتا ممکنه یک مالی اختصاص به یک فردی داشته باشه، چه خواهیم خوند، حق اختصاص. حق رهانه، همان توضیح دادم. حق دائن فی مال المفلس، حق طلبکار در مال ورشکسته، اینم توضیح دادم. حق الارتفاق، این ارتفاق اصطلاح حقوقیه. ببینید شما یه باغ دارید، این باغ آبیاری چه می کنید، این باغ رو از مثلا چشمه میاد، خب میاد از باغهای دیگر میاد به باغ شما میرسه، یعنی مسیر راهش جوی آبش از باغهایی که ملک دیگران است. خب شما این باغ رو فروختید به شخص دیگری، اون ملک باغ رو فروختید، خب اون یک آبیاری که میخواد بکنه بازم از این باغهای دیگرانه، این حق رو داره طرف. یعنی اون صاحبان اون یکی باغها نمیتونن بگن آقا این شما چه این از باغ من هیچ ارتباطی نداری، من میبندم دیگه به شما از این باغ خودم راه آب نمیدم، خودت میری از هواپیما آب بیار، از هر وسیله ای میخوای آب بیار. اینو نمیتونه، این باغ اون راه و این حق رو داره، بهش میگن حق ارتفاق. انسان نسبت به ملک دیگری یه حق و مایی داشته باشد، دقت کنید، نسبت این مربوط به زمینهای در جوار هم است، زمینهایی که در جوار هم است بعضاً برای استفاده باید از اون زمین دیگری هم من حق داشته باشم. روشنه؟ قبلاً باغها، خب الان هم همینطوریه، باغات وقتی آبیاری میشه از جوی آبشون از باغهای دیگر میان میرن، اون طرف نمیتونه ببنده به جاها من نمیذارم، مثل حق آبه است دیگه، الان در بحث هست. حق آبه یک رود بزرگی هست، اون رود بزرگ خب آب میاد، طرف در چشور مرز خودش نمیتونه ببنده آقا من این قسمت خودم رو میبندم، به شما ربطی نداره. این حق آبه هست، اینو میگن ارتفاق. سرگفلی، اینم بحث میکنیم یک اصطلاحی دیگه. حقوق زوجین، حق حضانت، حق تولیه. حق تولیه در امور وقفی است، ممکنه در یک وقفی متولی وقفم در وقف نامه نوشته شده آقا من این زمین رو وقف میکنم حسینیه بشه، اما به شرط اینکه خودم هم متولی این حسینیه باشم. خب اینجا حق تولیه داره، درسته مالک نیست دیگه چون وقف کرد، اما متولی این موقوفه خودشه، اینو میگن حق تولیه. من مثال زدم برای خودش، برای دیگری هم میتونه این کارو بکنه. حق نظارت، ممکنه بگه نه فلان کس هم ناظر باشه، اینم اون طرف حق نظارت داره. حق القصف، یک فردی به دیگری فحش داد، فحش‌های ضد اخلاقی که بهش نسبت زنا داد، نسبت لواط داد، نسبت قیادت داد، این چه بر اون فردی چه گسف شده حق گسف داره، میتونه از طرف به عنوان حق گسف شکایت کند و 80 ضربه شلاق به او بزنند، میگن حق گسف. حق جنایت، حق جنایت، جنایت در اصطلاح فقهی هم از عمدیه، یعنی فردی دیگری رو زخمی کند یا حتی اعضاشو قطع کند، چه عمدن چه خطأً، بهش میگن جنایت. جنایت بحثش فقط عمدی نیست، جانی اونی که در عرف ما به کار میبریم به اون معنا نیست، عم از اونه. یعنی ممکنه تصادف کنن، در اثر تصادف مثلا این زخمی بشه، پاش بشکنه، دستش قطع بشه، اینو میگن جنایت، ولو عمدی نبوده. عمدی هم باشه بازم میگن جنایت. حق جنایت چه میشه دیه، بعضی وقتا قصاص، و حق قصاص چه فقط در عمدیه. خب اینا حقهاییست ما در شخص حقیقی داریم. خب اینها بعضیاشون قابل اسکات نیست، نمیشه اسکات کرد. به همین خاطر چون قابل اسکات نیست، بهش حق گفتن مجازیه، باید به اونها بگیم حکم. ولا یخفا ان تسمیت بعض هذه الاصناف، مخفی نیست اسم گذاری بعضی از این صنفها، چه غیر بعضی از این اصنافی چه غیر القابلت للاسکات، قابل اسکات نیست، اسم گذاریش به عنوان حق محل نگاشه، محل مناقشه است. چرا؟ چون شما در کتاب مکاسب و سایر کتب خونده اید فقط گیل ان الفرق بین الحق والحکم، فرقی چی بین حق و حکم است اینه دیگه، هو فی القابلیت للاسکات و عدمه. این فرق اینه، حق قابل اسکات است، حکم قابل اسکات نیست. فالحق قابل للاسکات و الا فهو الحکم. خب مثلا ولایت پدر نسبت به صغیر، این قابل اسکات نیست، نمیتونه یک پدری این ولایتشو اسکات کنه نسبت به اولادش. این ولو بجن حق الولایه، ولو اینطوری بجن حکم الولایت، در حقیقت حق الولایه نیست اینطور. و علاهای خب فالبحثو، بحث ما الان احسا نیست، حتی بحث ما الان فرق جدی بین حق و حکم نیست. بحث ما این است، این حقوقی که نسبت به شخص اعتباری هست، شخص حقیقی هست، آیا این حقوق در شخص اعتباری هم هست یا نیست؟ فالبحثو، بحث در فی ما جا فی کلمات الفقها، در اون قسمت هایی که در کلمات فقها اومده، و همچنین مستنبتوه من الادله، و اون قسمت هایی که از ادله استنباط کردن، و اثبتوه من الحقوق، و اثبات کردن از حقوق برای شخص طبیعی. پس کلمات فقها و مستنبتات فقها از ادله، آیا اینها فحل تشمل الشخص الاعتباری ایزن، آیا شخص اعتباری رو شامل است یا شامل نیست؟ ولا یخفا، میگه ببینید ما میگیم شامل است یا شامل نیست، متوجه باید بشویم که بعض از حقوقی که هست اختصاص داره منحصرا به شخص طبیعی دیگه، حق زوجین، حق حضانت، اینا حق قصاص، حق جنایت، اینا در شخص طبیعی مطرح است، دیگه در شخص اعتباری مطرح نیست، ما اونا رو بحث نمی کنیم اینجا. ولا یخفا ایزن ان البحث هنا، بحث در اینجا حول الحقوق التي يمكن تصورها في الشخص الاعتباري، مربوط به اون حقوقی است که قابلیت تصور در شخص اعتباری داره، لل حقوق الخاصه به شخص طبیعی، نه اون حقوقی که مخصوص شخص طبیعیه. لذا اینا رو ما نمیخوایم بحث کنیم در این کتاب، لن نتناول، ما بحث نمی کنیم حقوق الزوجیه، این بحث ما شامل نیست، شامل نمی کنیم حقوق زوجیت رو، حقوق حضانت رو، حق قصف و جنایت و قصاص را. چرا؟ لأنها مختصتون بالانسان، اینا مختص انسان. دو بحث رو هم ما
به خاطر اهمیت ویژهش مستقلن بحث میکنیم، ولو اونها در شخص اعتباری هم قابلیت تصور داره ولی جدا بحث میکنیم، در اینجا نمیاریم. و سنعقد لحق تولیه و نظاره فی ذیل عنوان ولایت شخص اعتباری و نظارتی بحث مستقلن، برای اینها منعقد میکنیم بحث مستقل، ولایت شخص اعتباری و نظارت شخص اعتباری، چه بحث وکالتی و وصایت مثل وکیل بودن و وصی بودن شخص اعتباری، اینا رو جدا مستقلا بحث میکنیم. اما اونی که الان میخواییم بحث کنیم غیر از اون حقوق مختصه و غیر از این حقوقی که مستقلا بحث میکنیم اینها هستن. ول حقوق التي نتداولها فی ما یلی حق تحذیر، حق سبق، حق خیار و شفعه و حق اختصاص و ارتفاق و سرگفلیه. و سوف نبحث عن حق الرحال فی مبحث الرهن، در مبحث رهن بحث خواهیم کرد، در حق الرهانه اونجا بحث خواهیم، و حق و ان حق الغرما، حق غرما طلبکارها هم بحث خواهیم کرد در مبحث افلاس و ورشکستگی شخص اعتباری. اگر شخص اعتباری یه مؤسسه یه بانکی ورشکسته شد، آیا طلبکارها همون حق رو دارن چه در شخص طبیعی بود یا نه؟ اینا رو بحث میکنیم. اولین بحث ما حق التحذیر. ببینید در زمینهای مواد یک شخص میره مثلا با جت یا با سنج ریزه یا با مثلا تناب یه جایی رو محدود میکنه، تعیین میکنه چه بیاد، در نظر دارد در اینجا باغ درست کنه یا در نظر دارد ساختمان درست کنه، در نظر دارد انباری درست کنه، احیا هر چیزی به حسب اشعسا در کتاب احیای مباد خونده ای، ساختمان بخواد درست کنه باید سقفم بزنه تا مال چش بشه، صرف چهار دیواری احیا نیست. اما میخواد مثلا انباری درست کنه، همین دیوار زد میشه مالچ. بخواد باغ درست کنه دیوارم لازم نیست، اگر محل آبیاری رو تنظیم کرد و تمیز کرد آب از کجا بیاد و اگر باتلاگ هاشو درست کرد و اینها، میشه مالچ. هر زمین به حسب مقصد اون فرد احیاش فرق میکنه. اما مرزبندی کردن، خط کشی کردن، این میشه تحجیر. احیا رو کار دادم این میشه تحجیر، این اولویت میاره به عنوان حق تحجیر. تحجیر از ماده حجره نه از ماده حجر، به معنای سنج نیست، به معنای مانع شدنه. یعنی این مانع میشه از این چه دیگران بیان اونجا رو احیا کنند و مالچ بشن، بهش میگن حق تحجیر. خب پس تحجیر حق میاره، ملکیت نمیاره. ما فعلا اصل بحثمون رو در شخص حقیقی بحث کنیم، اصلا حق تحجیر رو اول بحث کنیم، چرا برای خود شخص طبیعی میاره بعد بیاییم بگیم شاید شخص اعتباری میاره یا نه. حق تحجیر المشهور ان تحجیر الارض، مشهور اینه چه اگر زمینی رو فردی تحجیر کنه، تحجیر رو توضیح دادم ها، یعنی مرزبندی کنه، خط کشی کنه، بله علامت گذاری کنه، این موجبون لحق الاولویه، سبب حق اولویت میشه برای محجر. دون ملکیت رقبه، زمین رو مالش نمیشه ها، رقبه یعنی زمین، زمین رو مالش نمیشه. خب پس ثمرش چیه؟ میگه ثمرش این هست دیگران نمیتونن بیان احیا کنند و مالش بشن. فلا یحق للغیر مزاحمته فی احیائها، برای غیر این حق نیست بیاد با این فرد محجر مزاحمت کنه در احیای این زمین، اولویت احیا مربوط به خونه. و تمسکو به عدت وجوه به اثبات ذلك، فعلا در شخص طبیعی بحث میکنیم ما، نه در شخص اعتباری. اولین وجه اجماست، آقا ما اجماع داریم. خب الاجماع هنا و هو لعجل کنهی مدرچیین او محتمل المدرچیه لا یفید لا لا بعض المبانی. اجماع مدرچی حجت یا نه، یا اجماعی که محتمل المدرچ حجت یا نه، خب بعضی از مبانی اصولی داریم که حجت میدونن، بعضی هم حجت نمیدونن. این مبنایی میشه دیگه، اجماع دلیل قطعی نمیشه، مبنایی میشه. الوجه الثانی الاخبار، عمده در این مسئله اخباره. و من جملتا ببینید معتبره سکونی نبی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من غرس شجرن، هر کس درختی بکارد، او حفر وادیان بدیگن، یا یک وادی صحرایی بچر، بدی یعنی بدوی یعنی بچر، کسی دست نزده، این اینجا رو حفر کند. حفر وادیان بدیگن چه مثلا چاه بشه، حفر کند چه چاه بشه. لم البته به شرط این که لم یسبقه الیه احدون، به شرط این که دیگری به اونجا سبقت نجسته بود. و احیا ارزن میتن، زمین مرده ای را این احیا کند، فهی لهو، این ملکش میشه قضاء من الله و رسوله. خب مفهوم این جمله لم یسبقه الیه احدون این است که اگر سبق الیه احدون، این آدم مالش نمیشه. اینی که اومده اینجا رو درخت کاشته، چاه کنده، اگر دیگری سبقت جسته به اینجا، این دومی مالش نمیشه. خب چرا دومی مالش نمیشه؟ بله؟ خب الان همینو میخواییم بگیم، از این حدیث در میاد چون اولی حق داره چه این مالش نمیشه. به بیان این حدیث توضیحش اینه ان مفهوم جملت لم یسبق الیه احدون، مفهوم این جمله چه کسی به اون زمین سبقت نجسته، به اون وادی، ان المهلی لا یملک الارض لو سبقه الاخر. مفهوم این جمله این است اگر یک فرد دیگری به این زمین سبقت جسته بود، این مهلی مالش نمیشه. خب چجور سبقت جسته بود اون فرد دیگری؟ خب اگر فرد دیگری چه احیا کرده بود، تحصیل حاصل میشه، دیگه نمیگن این احیا کرد، پس معلوم اون فرد دیگری نحوه سبقتش شروع در مقدمات احیا بوده. شروع در مقدمات احیا رو میگن دیگه تهجیر، به شروع المقدم. این به شروع متعلق است به سبقه، اون سبقه چجور سبقه، به شروع مقدمات احیا. خب ولیس هازا، این که این مهی مالچ نمیشه چون دیگری سبقت جسته با شروع در مقدمات احیا نیست، مگر من جهت حق الاولویه، از این جهت چه این فرد حق اولویت داره، الذی تحقق للسابق، اون حق اولویتی که برای سابقی هست. خب چرا؟ چون اینجا شما ممکنه احتمالات دیگری هم بجید، بگیم آقا لأن احتمال ان لا یکون لأحدهما حق الاحیاء و الاولویه، آقا برای هیچ کدام از اینها نه حق اولویت است نه حق احیاء، این منتفیه، چون فقط برای این دومی حق احیاء نیست، برای هیچ کدام حق اولویت و حق احیاء نیست، هیچ کدام نمیتونه احیاء کنه، نه اون وقت اون حق اولویت طرف لغو میشه، هیچ کدام اولویت نداره، اونم نه فرض کلامی نیست، اون اولی اولویت داره. او عدم ملکیت المحی لاحق ولکن له حق الاولویه، یا بیاییم بگیم که آقا این محی یعنی دومی ملکیت براش اثبات نمیشه لکن حق اولویت داره، اینم حرف درستی نیست، حق اولویت این خلاف فهم عرف است. عرف از این حدیث اینو میفهمه چه چون اولی شروع کرده او حق دارد، تو نه حق داری نه احیا کنی مالش میشی. فهو خلاف فهم العرفی. پس فیتعین اولویت و سابق، از این حدیث این فهمیده میشه چون سابقی اولویت داره، توی دومی ولو بیایی احیا کنی مالک نمیشی. خب بعضی ها یه مناقشه کردن، به نظر من این مناقشه درستی نیست، به همین خاطر یحتملم گفته. این لم یسبک الیه احدون رو ما زدیم لم یسبک الال احیا، به معنای شروع در مقدمات احیا. بعضی ها معنا کردن لم یسبک یعنی احیا کرده باشد. اگر فردی اونجا درخت کاشته شما درخت بکارید محیی نمیرید، شما مالش نمیشید. پس اینجا دیگه بحثش مقایسه تهجیر و احیا نیست، بحثش مقایسه احیا با احیاست. میگه اگر فرد اولی احیا کرده شما بالو بیایید یه احیای دیگری هم بکنید مالک نمیشید. از هم بحث در این حدیث احیا مقابل احیاست، این خلاف ظاهره. بحث در این حدیث احیا مقابل تهجیره. یحتمل ان یراد من السبق فی الحدیث، احتمال دارد مراد از این لم یسبق الیه در حدیث سبق به ما ذکر فی الحدیث، سبقت به اونی که در حدیث ذکر شده، نه سبقت به مقدمات احیا. سبقت به چی؟ قرص و حفر و مانند اینها از مصادیق احیا. یعنی طرف اگر احیا کرده شما احیا بکنید بیفاید است، مالش نمیشید. من دون ان یکون الحدیث ناظرا الی التهجیر، بدون این چه حدیث ناظر به بحث تهجیر باشه، این خلاف ظاهره. لم یسبق الیه یعنی شروع نکرده به مقدمات احیا، و الا طرف میبینه اینجا درخت کاشتن، دیگه دیوار کشیدن، احیا شده، دیگه در عرف بهش نمیگن احیا، میگن قصبه. این عبارت ها نشون میده که مقابل تهجیر این میخواد این احیا کنه، میگه نه به شرطی احیای شما مملک است که لم یسبق الیه احدون، یعنی تهجیری از طرف اولی صورت نگرفته باشد. حدیث به این معنی است. ادله دیگر رو انشاءالله در جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.